و یکی هم فهوای صحت نکاح. وقتی در باب نکاح صحیح بود، به طریق او فضولی صحیح بود، اینجا هم صحیحه که در سابق هم به فهوای باب نکاح تمسک شد. یکی هم به صحیحه محمد ابن قیس بود که در صحیحه محمد ابن قیس باع ولیده باباش را برای خودش. مورد صحیحه محمد ابن قیس بیع ولیده بود برای خودش، و بعد فرمودن بعض مؤیدات دیگری که در اونجا هست. در اینجا به فرمایش شیخ یکی دو تا شبهه هست، کلامیشون محل نظره. یکی این که این عموماتی رو که ایشون فرمودن بهش تمسک می شود، این فرع این است که اون وجهی که بهش استدلال کردن قائلین به بطلان برای عدم صحت، از این که آمدن گفتن چون بی مبادله مال به ماله و در اینجا مبادله مال به مال در ملکیت حاصل نمی شود، برای اینکه مبی از ملک مالک بیرون می رود و سمن وارد ملک غاصب می شود. خب این وجه که گفتن اصلا بی محقق نمی شود، در اینجا مبادله مال به مال محقق نمی شود. با این اشکال، این وجهی که اونا بهش استدلال کردن، این استدلال شیخ ناتمامه مگر اینکه از اون وجه جواب داده بشود. پس این عمومات استدلال بهش تمامه در صورتی که از وجه عدم صدق مبادله بتونیم جواب بدیم، ولا اگر از وجه عدم صدق مقابله نشود جواب داد، نمیشه بهش تمسک کرد، برای اینکه تمسک به عنوانیه که تمسک است به چیزی که شامل اونجا نمیشود. اگر ما در وجوه بعدی که از حرفای قائلین به بطلان زدن، گفتن چون بی مبادلت و مالن به مالن فل ملکیه و در باب بیع فضولی لنفس غاصب یا غیر غاصب این نیستش، مبادله در ملکیت نیست، خب بس بی نیست، اما دیگه تمسک به اوفو بالعقود و به احل الله البیع محلی پیدا نمی کنه. در حقیقت استدلال به این عمومات معلق است بر عدم تمامیت اون وجهی که آمدن بهش استدلال کردن برای عدم تحقق مبادله. باید ثابت بشه که اون وجه تمام نی، ولی اگه اون وجه تمام باشه، استدلال به عمومات فی غیر محله. کما این که اگر شک کردیم در این که آیا اون وجه هم تمامه یا تمام نی، نتونستیم بفهمیم آیا مبادله مال به مال هست یا مبادله مال به مال فعل ملکیه نیست، بازم به این عمومات نمیتونیم تمسک کنیم، برای اینکه تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه. پس تمسک به این عمومات و استدلال به اینها یک استدلال منجز نیست، معلق است بر عدم تمامیت وجهی که گفته شده است که چون بی مبادله مال به ماله و در اینجا مبادله مال به مالی، عدم تمامیتشون هم احراز بشه عدم تمامیت، ولا با شک نمیتونیم تمسک کنیم چه برسد به تمامیت اون وجه. یا وجه دیگری که آمدن بهش استدلال کردن، گفتن که قائلین به عدم به بطلان، گفتن اونی که مجاز است عقد نی، اونی که عقده مجاز نی. گفتن وقتی آقای مالک اجازه میدهد، اجازه میدهد بیع سارق و غاصب را برای خودش، در حالتی که اونی که عقد بوده بیع آقای سارق بوده برای خود سارق. پس العقد غیر مجاز و المجاز غیر العقد. اگر اونجور هم باشد، باز به این عمومات نمیشه تمسک کرد، برای اینکه در این عمومات فرض اینه رضایت قید هست و اجازه باید باشد تا بشه به این عمومات تمسک. این یک شبهه. پس بنابراین تمسک به عمومات لیس تمسکن و استدلالن به دلیل علی التنجیز بل یکون علی تعلیق. و به عبارت اخرى اگه اون باطل نشود اون دو وجه، استدلال به اینا تمام نی، استدلالی نی که در مقابل اونا بتونه مقاومت کند. این یک شبههی که در کلام شیخ است. شبهه دیگری که در کلام شیخ قدس سره وجود دارد این که می‌فرماد اولویت روایات فضولی در نکاح. در نکاح دو جور فضولی اونجا هست. یک فضولی این است که عبد می‌رود عقد می‌کند برای خودش و ثم مولا اجازه میدهد این عقد را. این یک قسم از فضولی که در روایات نکاح آمده گفته صحیحه. قسم دوم از فضولی نکاح که صحیحه این که یک کسی نکاح کند برای شخصی و خود اون شخص بیاد چیکار کند، اجازه بده. ما دو قسم روایات در نکاح فضولی داریم، یک نکاح فضولی عبد برای خودش که روایات میگه با اجازه مولا یقع و سیها، یک قسم روایات نکاحی که میگه نکاح برای غیر فضولن با اجازه او یقع و سیها. نشسته دختر و پسرهای مردم ازدواج میکنه، بعد اون مردم اون که اجازه دادن یقع و سیها. با هیچ یک از اون دو وجه نمیشه برای محل بحث تمسک کرد. چرا؟ اما نسبت به قسم اول، نسبت به قسم اول سید اجازه میدهد نکاح فضولی را برای خود اون فضول، یعنی عبد نکاح کرده برای خودش، مولا هم اجازه میدهد برای خود عبد. در حالی که محل بحث ما این است که کسی چیزی رو بفروشد برای خودش، مالک اجازه بدهد برای خود مالک نه برای فضولی. پس یک قسم از نکاح فضولی اجازه مصحح عقد نکاح فضولی لنفسه، در حالتی که محل بحث ما عقد اینه که اجازه بیاد بیع فضولی لنفسه را برای کی درست کنه؟ برای مجیز و برای مالک درست کند. دزده که فروخته بعد که اون اجازه داد بگیم یقع او برای مالک. پس اینا اصلا با هم دو باب هستن، نمیشه بعد به اون فهوا تمسک کرد و دو بابه. فهوا در جوری که در یه باب باشن، در یه مسیر باشن. و اما اون روایات فضولی، قسم دوم روایات فضولی که نکاح برای غیر و بعد همون غیر اجازه بدهد، اون هم باز به محل بحث ما ارتباطی پیدا نمی کنه، غیر اونیه که محل بحث ماست. محل بحث ما این است که فضولی بفروشد برای خودش و مالک اجازه کند برای مالک، در حالتی که یه دسته از روایات فضولی اینه که فضولی نکاح می کند برای غیر و غیر اجازه می کند برای خودش، یعنی میشه جزء قسم اول. قسم اول این بود، یبیع برای، میشه شبیه قسم اول. پس تمسک به این روایات فضولی هم به فهوای روایات فضولی که شیخ فرمودن شبهه داره و تمام نی. بله سیعه محمد ابن قیس که موردش این بوده که فضولی برای خودش می فروشد و بعد مولا اجازه می دهد، اون سیعه محمد ابن قیس استدلال بهش تمامه. اونم تمامه باز بر فرض این که ما اشکال عدم تحقق بیع و عدم انطباق اجازه با بیع را رد کنیم، ولی اون اشکالا باشد مجبوریم در صحیح محمد ابن قیس توجیه کنیم، بگیم این بیع نبوده، چیز دیگری بوده. چون فرض اینه که ما بنابر این که بگیم بیع مبادله است، اصلا اونجا بیع تحقق پیدا نکرد. این دو تا شبهه در فرمایشات شیخ قدس سر. بعد شیخ فرمودن به اموری تمسک شده، این امور رو جواب دادن. یکی از اون اموری که بهش تمسک شده برای بطلان بیع فضولی لنفسه که عمده وجوه این وجه ولا وجهای دیگه خیلی مهم نبود، اینه که فرمودن که شیخ دارد فضولی وقتی قصد کرده بیع مال غیر را برای خودش، این قصد مبادله نداشته، قصد بیع نداشته. وقتی قصد بیع نداشته پس اجازه محلی پیدا نمی کنه، اصلا بیع محقق نشده تا بگیم مالک اجازه میده. اذا قصد الفضولی و البیع البیع لنفسه لم يتحقق البيع من رأس، تا اجازه بیاد درستش کنه. چرا لم يتحقق البيع؟ برای اینکه بیع عبارت است از مبادله مال به مال. در چی؟ مبادله مال به مال در مکان مطرح نی، مبادله مال به مال از نظر نمیدونم اینکه در گرمایش اثر داره یا ندارد مطرح نی، مبادله مال به مال در اینکه نگاه به این یکی بکنه به اون دیگری نگاه نکنه مطرح نی. جا به جا بشن. در چی جا به جا بشن؟ در ملکیت. مبادلت و مالن به مالن فل ملکیت، یعنی من خرج من ملکه المبی دخل فی ملکه السمن و من خرج من ملکه السمن دخل فی ملکه المبی. به حقیقتش اینه و باید آقای بایع قصد چنین امری رو داشته باشد. قصد به بیع یعنی قصد به مبادله مال به مال، قصد به جا به جایی مال به مال، و این قصد در فضولی لنفسه نی، روشنه نیست. برای اینکه فضولی میخواد مال دیگری را بدهد که سمن به کیسه خودش بیاد، پس سمن مسمن از ملک مالک خارج شده و سمن در ملک غاصب. این مبادله تو مالم به مالم فی الملکیه نیستش. سمن ملک غاصب شد، میخواد بشد مسمن ملک از ملک آقای بایع خارج بشه. این نمیتونه قصد کنه، نمیتونه قصد کنه مبادله مال به مال را در ملکیت، چون فرض اینه که در ملکیت مبادله نیست، یکی ملک مالک است و دیگری میخواد ملک غاصب بشه. وقتی چنین قصدی نبود بیع محقق نمیشه. شیخ قدس سره شریف از این اشکال جواب فرمودن که دیروزم اشارتن عرض کردم و اون اینه که شیخ میفرماد غاصب ادعا میکند خودش را مالک، شبیه ادعایی که در باب استعارات و در اصول مطرحه. وقتی ادعا کرد خودش را مالک، اثر ادعای مالکیت این میشد که مسمن را از ملک خودش خارج می کند به ملک مشتری و سمن را داخل می کند به ملک آقای خودش. ببینید من عبارت ایشون را بخونم. ایشون می فرماد که فلغ حقیقت و وحاظ والجواب و منزالک مع اختصاصهی به بیع الغاصب، با اینکه به بیع غاصب اختصاص دارد چون غاصب است که می دوند ملک مال دیگریه، ان قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا، ادعا میکنه که من مالکم، مثل اینکه ادعا میکنه من شمرم، ادعا میکنه من مثلا زین العابدین سلام الله علیه است، ادعا میکنه خودش را مالک حقیقی، اعتبار میکنه فیلم مالک حقیقی به خودش میگیرد، ادعا میکنه خودش را مالک حقیقی. و این کانه هازل جهلا حقیقت الله، ولو این مالک نی، فیلمه، فیلم داره بازی میکنه، واقعیت نیستش. و این کانه هازل جهلا حقیقت الله لکن المعاوضت المبنیت على هازل امر الغیر الحقیقی حقیقیتون، معاوضه‌ای که بر این بار میشد اون حقیقیه، نظیر مجاز ادعایی در اصول، نظیر مجاز ادعایی در اصول. وقتی میگد اسدون، این در ادعای اسدیت ادعاست، اما واقعا اسد نیست، ولی آثار اسد رو برش بار میکند. میگه اسدون علیه و فی الحروبه نعامتون، میگه اونجا به من که میرسه شیره، یعنی ادعا کرده شیری را، بعد اثرش رو بار میکنه به من که میرسه شیره. تو جنگ ادعا میکنه شترمرغه و بعد میگه تو جنگ شترمرغه، ادعا میکنه شترمرغیش را بعد میگه شترمرغه. پس ادعا هست و حقیقت نیست، ولی اثر بر او اثر واقعی بار میشود. نعم لو باع لنفسه من دون بناء على ملکیت المسمن ولا اعتقاد الله، اگه بفروشه ولی چنین بنایی نداشته باشه، کانت المعاملتو باطلتون غیر واقعت له ولا للمالک لعدم تحقق معنى المعاوضه. اگه اینجور باشد که نه جاهله که عقیدش مالکیت خودش باشه، نه غاصب عالم چنین ادعایی میکند، در اینجا به یقع و باطلا، برای این که به لا یقع، نه یقع و باطلا، یعنی لا یقع و من رس، تحقق ندارد، چون در به شرط است قصد مبادله مال به مال. فرمود و لذا ذکرو، برای همین خاطر که معاوضه محقق نمیشه، فرمودن لوش ترا به مالهی لغیرهی شیا، خودش پول داده نون گرفته برای کسی، پول داده چلو خورش چلو کباب گرفته برای کسی، لوش ترا به مالهی با پول خودش برای دیگری چیزی را، گفتن این بطله، چون این بینی پول از کیسه او میرود و چلو کباب به کیسه دیگری وارد میشه. بله یه وقت میخره برای خودش، میخواد اونو مهمونش کنه یه حرفی، اما یه وقت از اول پول را او میدهد که جنس از اول مال دیگری باشد. این گفتن یقع و باطلا، قصد معاوضه ندارد. لم یقع له ولا لغیره والمراد مولا قصد تملک الغیر للمبیع، نون سنگک رو غیر مالک بشد به ازای مال نفسه. بعد میفرماد بعضی ها گفتن اینا فرق نداره. نه فرق دارد، در اون جایی که چیزی رو میخرد با پول خودش برای غیر، قصد مبادله مال وجود، با پول خودش برای قصد مبادله نی، برای اینکه پول خودشه، ولی نون سنگک بشه ملک دیگه، گفتن قصد به معاوضه ندارد، قصد بی ندارد، یقع و باطلا. اما در مانهنفی هم اگر چنین قصدی نداشته باشد، جاهلم نباشه که معتقد باشه خود مالکم، اینجا هم مثل اونجا قصد بی و مبادله محقق نمیشه. اما اگر از اول یه فیلم ساخت، یه ادعا کرد، اعتبار کرد خودش رو چی؟ مالک، بعد برش بار میکند خروج الملک، من ملک المالک الا ملک غیر. البته در اینجا سیدنا الاستاذ سلام الله علیه دو سه تا احتمال برای این ادعای شیخ ذکر فرموده که همش برمیگرده به این. فرمود ممکنه مراد شیخ این باشد، ادعا میکند ملکیت عین را، ثم یترتب علیه قصد معاوضه و مبادله. احتمالم دارد که نه بگیم ادعا می کند انه مالک، ادعا می کند که من مالک هستم، ادعای مالکیت می کند و خود قاسم خودش را مالک می دوند. یه صورت اینه که نه اصلا ادعا می کنه مال از من غصب شده. صورت دوم اینه که خود را غاصب میداند اما ادعای چه میکنه؟ مالکیت. صورت سوم اینه که نه از بیخ عربه، اصلا ادعا میکنه مغصوب و من منم. بهش گفته بودن بیا مثلا بشو چی، مثلا بشو جن، حالا اومده شده مثلا خود زعفر جنی، اصلا ادعا میکنه که اصلا مغصوب من منه، من اصلا غاصب نیستم، من مغصوب منم. به هر حال هر سه برمیگرده، هر همه این احتمالات برمیگردد به اینکه تصحیح کند چی را مبادله مال را به مال فل ملکیه. حالا هر کدوم مراد شیخ باشه مهم نیست، ولی ظاهرنه که از دو احتمال اول مراد شیخه، یعنی یا ادعا می کند ملکیت العین را یا ادعا می کند مالکیت خود را، در حالتی که می دوند غاصبه ادعا مالکیت می کند. بنده وقتی مطالعه می کردم شبهه‌ای به ذهنم آمد، بعد دیدم از قضا همون شبهه رو امام داره و معلوم می شد الهام گرفته از حرفای ایشونه، البته اینا درسای نجف ایشون است. و اون اینه که خب فرض کنیم این ادعا کرد مالکیت را، اما آیا بر ادعا آثاری که بار می شود آثار ادعایی یا آثار حقیقی؟ ادعا وقتی شد، ادعا کردیم این شیره، خب اثری که بر این شیره ادعایی بار می شود اون اثر واقعیت است یا اون اثر ادعاست؟ و فیلمه، فیلم در فیلمه، مجاز شبیه مجاز در مجاز. ادعا اثر بر ادعا بار می شود، اما خود اثر هم کیه؟ خود اثر هم ادعاییه. روزه دارم منو افطارم از اون لعل لب است، اون لعل لبش را به خرما تشبیه کرده، ادعا کرده لباش خرماست. خب ادعا که لباش خرماست، بعد افطارش افطار حقیقیه یا افطار ادعایی؟ اونه ادعاییه. روزه دارم منو افطار، چیزی وسط نون گیره کسی نمیاد، افطار روزه دارم منو افطارم از اون لعل لب است. ادعا کرده لبانش را خرما، بعد میگه من با اون خرما افطار میکنم. روز ماه رمضان زلف نیفشان که فقیه، زلفاش را تشبیه کرده به سیاهیش، اونقدر هست که وقتی بیاد سیاهی زیادی براش فرض کرده، بخورد روزه خود را به خیالش که بخورد، یعنی واقعا بخورد یا بخوردشم ادعاییه، به خیالش که شبه ادعاییه. نکته قشنگی امام دارد و منم به ذهنم آمد. و اون این که درسته، فرض کنیم باب ادعا در غاصب بگیم چنین ادعایی میکند، اما وقتی یک امری ادعایی شد آثارش هم ادعاییه نه آثارش حقیقی. وقتی ادعا کرد خودش رو مالک، مبادله مال، قصد مبادله حقیقی رو دارد یا قصد مبادله ادعایی؟ ادعا میکنه من مالکم، خب حالا که مالکه، بعد قصد میکند مبادله در ملکیت واقعا یا قصد میکنه مبادله در ملکیت ادعا انباز اعتبارا؟ بس این گوش ندادید که خیلی من با روزدار خیلی روشن کردن دیگه، البته حالا اونایی که قند نداشته باشن خوب میفهمن، روز اونایی که قند دارن ممکنه مشکل باشه برشون. روزدارم منو افطارم از آن لعل لب است، باکره که نیستن که. روزدارم منو افطارم از آن لعل لب است، خب این لعل لبش را ادعا کرده خرما، خب ادعا کرده خورما، بعد افطارش حقیقیه یا افطارش ادعاییه؟ افطارش ادعاییه. موهای سرش رو ادعا کرده اونقدر تاریکه که شب به وجود میاد، بعد هم روزدار روزشو میخوره به خیالش افطار کرده، شبش ادعاییه، روزدارم روزشو میخوره، اونم ادعا در ادعا داره، همش باب خیال است. باب استعارات اصلش خیاله، فرعش خیاله، ریشه و بنشم خیاله. این آدم که ادعا میکنه من مالکم، فیلم مالکیت به خودش میگیره، بعد میتونه قصد کند مبادله مال را حقیقتا از ملک مالک، یا مبادله شم اعتباریه، مبادله از مالک اعتباری به مالک حقیقی. ادعا کرد مالکیت را، قصد میکند که مبیعه که در ملک غاصب است ادعاءن از ملک ادعای او به ملک مشتری وارد بشه، میشه ادعای. این که بی درست نمیشه، بی اینه که قصد کند مبادله را در ملک حقیقی، مبادلت و مالن به مالن فی الملک الحقیقی، نه مبادلت و مالن به مالن فی الملک الاعتباری. و وقتی خودش ادعا اعتبار شد اون اثر هم اعتباره. بنابراین این جواب شیخ قدس سره الشریف نمیتونه مسئله را حل کنه. مثل جواب شیخ، جواب مرحوم ناینی. مرحوم ناینی هم شبیه به این فرموده، من تو او یه جور دیگه. اینجا دیگه جای حرف بنده و جناب اهل ذوق باید بگن. میگم رو... میدونم قصد چی میکنه. میگیم در بی باید قصد کند مبادله مبیع را از ملک مالک حقیقی مبیع به ملک مشتری. این وقتی ادعا کرد من مالکم، اومد قصد میکند مبیع از ملک مالک حقیقی بیرون برد یا از ملک مالک من اعتباری. نمیفهمم، بحث لفظ نی، بحث قصده. آقای بزرگوار، میگم روزه دارم من و افطارم از اون لعل لب است. لعل گوش بده، لعل لب ادعا شده خورما، لباش رو میگه مثل خورماست، درست شو؟ خب وقتی لباش رو میگه مثل خورماست، بعد افطار من از اون لعل لبه، یعنی افطار حقیقیم از اون لعل لبه، یعنی از خرمای حقیقی، یا افطارش هم اعتباریه، خرماش هم اعتباری، نه خرمایی هست نه افطاری هست، نه دهنی شیری میشه نه کسی دهنی شور میشه، همش باب ادعا است. حرف اجازه بعد اگر معلوم نشد باید قدر مطالعه کن. و شبیه فرمایش شیخ را مرحوم ناینی دارد، مدید یه عبارتی دیگه داره، یه جور دیگه پیچونده است مرحوم ناینی، قدس سر روشن. ایشون میفرماد که بله، این آقای غاصب هم مال رو دزدیده، غاصب مال رو دزدیده، هم اون نخی که حبلی که به گردن مالک مبیع بود و ارتباط داشت با کی؟ با این مبیع، اون نخر هم دزدیده، سر قلعین و سر اون حبل را، و بعد از گردن او وا کرده، چی کار کرده؟ انداخته گردن خودش. وقتی انداخت گردن خودش، بنابراین مبادله بین الحبلین، یعنی بین مالکین است. اشکال به ایشون هم همینه. این که میفرماید این حبل رو دزدیده است، واقعا حبل رو دزدیده، واقعا اون حبل رو آورده گردن خودش انداخته، یا ادعا کرده حبل گردن منه؟ واقعش که نه، واقع حبل هنوز این گردن اون مالک، اینم که اینم دوز. اینجور نیست که حبلی که به گردن مالک حقیقی با مبیع بود، یه مقدار اینجا احتیاج به یه قدری فشار به مغز دارم، اونطور من خیلی قشنگ بیان میکنم، حبلی که به گردن مالک بود، اون حبل گردن مالک رو میگه دزدیده، ادعا کرده به گردن خودمه، به گردن خودش انداخته. سوال اینه، آیا اون حبل واقعا به گردن خودشه یا ادعاءن؟ ادعا و ادعاءن شد، حبل ادعایی که به درد نمیخوره. باید حبل حقیقی مالک از مبیع جدا بشد و این حبل به گردن آقای مشتری بیفتد. چون مرحوم ناینی معتقده بی جا به جای حبل هاست، میگه این رسمونا به هم جا به جا میشوند. اینم شبیه حرف سیدنا الاستاد و این هم تمام نی. مرحوم اشخاص الله تستری جواب دیگری داده، حالا تو فردا جواب ایشون رو بخونیم. ولعلا یتنفر او من صحبته، و تنفر از صحبت او پیدا نمیکنه، و امثال ذالک کثیره. اینا مواردیه که ایشون ذکر کرده، خیلی موارد زیادی داره که طلب کند رضایت مردم، رضایت مردم را به سخط خدا. جعل الله حامده من الناس زاما، اونایی که تعریفش میکردن بعد میشون مذمت کننده. روایت بعدی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من طلب مرضات الناس بما یسخط 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 بما یسخط الله کان حامده من الناس زاما، رضایت مردم را با غضب خدا بخواد جلب کنه، همون مضمون اونی که تعریفشو میکرده میشه مذمت کنندش. و من آثر طاعت الناس به غضب الناس کفاه الله عداوت کل عدو، کسی که ترجیح بدهد اطاعت خداوند را به وسیله غضب مردم، خدا را اطاعت میکنه ولو کسی ازش ناراحت بشه، خداوند عداوت و دشمنی هر دشمنی را از او باز میدارد، و حسد هر حاسدی را و بقیه هر باقی را، و کان الله له عز و جل ناصرا و ظهیرا.
یه روایت دیگه مردی عرض کرد به امام از امام صادق نقل شده، یه مردی به ابی عبدالله نامه نوشت، کتب رجل الی الحسین صلوات الله علیه اذنی به حرفین، با دو تا حرف منو موعظه کنین، خیلی مختصر و کوتاه، زارن حرفین یعنی مختصر و کوتاه. فکتب الی، حضرت در جواب او به طور مختصر براش این موضوع اهم بوده که مهم بوده، من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. کسی که دنبال یه کاری برود به وسیله معصیت خدا، اونی را که امیدوار بوده از دستش میرود و فوت به فوت رسونده اون را، و اونی که ازش میترسیده زودتر به سراغش میاد. یکی هم از رسول الله نقل کنم، قال رسول جابر بن عبدالله انصاری قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من ارضا سلطانا بسخط الله خرج من دین الله. کسی یه قدرتی را راضی کنه با غضب خداوند، این از دین خدا خارج شده. و السلام علیکم و رحمت الله.